بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. در روزها و شبهای پایانی ماه شعبان قرار داریم. هفته یا آینده چنین شبی یا شب آخر ماه شعبان یا شاید هم شب اول ماه رمضان باشه. اگر ماه شعبان 29 روز باشه چنین شبی میشه شب اول ماه رمضان، و اگر ماه شعبان 30 روز باشه هفته آینده چنین شبی شب آخر ماه شعبانه. به این مناسبت اجازه بدید به یه حدیثی و یک داستانی اشاره کنم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عیون و اخبار رضا، که عزیزان من مخصوصا سروران روحانی من می دانن این کتاب جامع ترین، معتبر ترین، قدیمی ترین کتاب در احوالات و کلمات امام رضا علیه السلام، از شیخ صدوق بیش از 1050 سال از وفات این مرد بزرگ می گذرد. ایشون می نویسند اباسلط، خواجه اباسلط، که مشهد شاید زیارتشون رفته باشید سر مزارشون. خواجه اباسلط از اصحاب خوب امام رضا علیه السلامه. بعد از شهادت امام رضا هم مدت‌ها تو زندان بود، داستانش معروفه، حالا مجال نیست من بگم. متوسل شد به امام جواد علیه السلام از زندان و با عنایت حضرت جواد سلام الله علیه از زندان آزاد شد. اباسلط هروی مال همین مناطقی است که امروز در محدوده کشور افغانستان هست. صحابی بسیار جلیل القدری است. حالا عرض کردم مجال نیست. اباسلط، خواجه اباسلط، از اصحاب خوب امام رضا علیه السلام و امام جواد. شیخ صدوق می نویسد که این خواجه اباسلط روایت می کند که من آخرین جمعه ماه شعبان خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم. حضرت به من فرمودند یا اباسلط ان شعبان قد مضى اکثره، بیشتر ماه شعبان گذشت، و هذا آخر جمعت من، دیگه این آخرین جمعه است. فتدارک فیما بقی من، تقصیرک فیما مضا من، جبران کن کوتاهی هایی که در ماه شعبان داشتی تو این چند روز آخر ماه شعبان جبران کن. عجیب این روایت. باز عزیزان من مخصوصا اساتید روحانی من می دانن اهل بیت علیهم السلام آخرای ماه شعبان که می شد مردم رو برای ورود به ضیافت الله رمضان آماده می کردن. اون خطبه شعبانیه معروف دیگه، خاتم النبیین هم جمعه آخر ماه شعبان اون خطبه رو خوندن، می خواستن مردم آماده بشن برای این ضیافت الله ماه رمضان. آدم وقتی میخواد بره مهمانی باید از قبل آماده بشه، نه اینکه وقتی رب وارد مهمانی شد تازه یادش بیفته. حضرت فرمود تدارک، جبران کن کوتاهی هایی که در ماه شعبان داشتید. میدانید ماه شعبان ماه بسیار بسیار با عظمتی است، روزهای آخر و شبهای آخرشه. من فقط اشاره کنم شیخ صدوق رضوان الله علیه، همین بزرگوار که عیون اخبار رضا داره، یه کتابی دارن به نام فضائل الاشهر الثلاث، فضائل سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو توی کتاب آوردم. از بس این سه ماه رجب، شعبان و رمضان ذکر، دعا، فضیلت، اعمال داره، یه کتاب مخصوص شیخ صدوق نوشتن راجع به این سه ماه. وقت عزیزان ملاحظه بفرمایید چه خبره در ماه شعبان، مخصوصاً با عظمت ترین شبش که گذشت، از دست رفت شب نیمه ماه شعبان. من در شب نیمه در سخنرانی ها گفتم به قدری شب نیمه شعبان اعمال داره، ذکر داره، که اگر کسی از سر شب تا سحر دعا میخون، ذکر میخون، تمام نمیشون. دعا کمیل و امیر مؤمنان سلام الله علیه اولین بار شب نیمه شعبان تو سجده خیلی عجیبه. فکر نکنم ماها تا حالا دعا کمیل رو تو سجده خونده باشیم. کمیل میگه من محضر امیر مؤمنان بودم شب نیمه شعبان، حضرت تو سجده از اول تا آخر دعا کمیل رو خوندن، اللهم اینی اسألوک به رحمت کلتی و تا آخرش. خیلی اعمال داشت، نمازهای زیادی. خود امام رضا علیه السلام فرمودن شب نیمه شعبان نماز جعفر طیار حتما بخونید. به هر حال اعمال زیادی ماه شعبان، همین مناجات شعبانی، صلوات شعبانی، ذکر و دعاهای فراوان. امام رضا فرمودن تدارک، کوتاهی هایی که در گذشته ماه شعبان داشتی جبران. بعد حضرت جمعاً 8 دستور دادن، 8 دستور امام رضا علیه السلام برای ورود به ضیافت الله رمضان. 1، فرمودن علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک. دنبال کارهای مفید باش، کارهای بیهوده رو کنار بگذار. که باور کنید همین یه جمله رو آدم بخواد بهش عمل بکنه زندگیش متحول میشه. من بارها عرض کردم الان متاسفانه مخصوصا جوانهای من، اختصاص به جوانام نداره، خانم، کوچیک، بزرگ، جوان، پیر، به قدری مشغول این فضاهای مجازی شدیم که اصلا غافلیم که دیگه میرسیم به نماز و دعا و ذکر. و مشهد امام رضا علیه السلام بودم، در یه سخنرانی گفتم در حالات امام رضا هست. شیخ صدوق نقل میکنه که امام رضا روزی 10 جزء قرآن میخوندم، 3 روز یه ختم قرآن داشت. شیخ صدوق در همین کتاب عیون اخبار رضا می نویسن امام رضا علیه السلام روزی 10 جزء قرآن میخوند، هر 3 روز یه ختم قرآن. از منبر آمدم پایین، یه جوانی خیلی هم مؤدب و متین، و گفت آقا آخه این چه جور معرفی کردن امامه؟ گفتم اشکالش کجا بود؟ گفت آخه میگه امام رضا روزی 10 جزء قرآن، مگه اماما بیکار بودن؟ جلسه علمی نداشتن، کلاس نداشتن، رسیدگی به بیچاره ها، فقرا نداشتن، کار دیگه نداشتن، روزی 10 جزء قرآن میخوندن. چی بگم؟ گفتم ببین جوان عزیز، روزی 10 جزء یعنی مثلا میگم صبح امام رضا 1 ساعت قرآن بخونن، ظهر 1 ساعت، شب 1 ساعت، کسی 3 ساعت قرآن بخونه تقریبا میشه 10 جزء. 1 ساعت قرآن دم 3 جزء میتونه بخونه. شما الان قرآن رو باز کنید من بخونم، 1 ساعت 3 جزء، نه با عجله، با ترتیل هم میخونیم، 1 ساعت 3 جزء. حالا بگیم امام رضا صبح 1 ساعت، ظهر 1 ساعت، شب 1 ساعت، روزی 10 جزء. این خیلی عجیبه. بودم انصافا شما خودت بگو به جای این 3 ساعتی که امام رضا قرآن دستش بوده ما چی دستمونه؟ ما تو فضاهای مجازی هستیم، از این کانال به اون کانال، 3 ساعت که چیزی نیست. من بارها گفتم اگه الان جوونا فقط روزی 3 ساعت سرشون تو گوشی باشه، اینا از اولیاء الله هن، التماس دعا داریم ما بهشون. اینا شدن مثل آیت الله اصل علی آقای قاضی، شدن مثل آقای ملکی تبریزی، اینا شدن آیت الله بهجت. جوان ها فقط روزی 3 ساعت سرشون تو گوشی باشه، ما مخلصشونیم، التماس دعا. اینا خیلی مردان بزرگی هست. 3 ساعت؟ 3 ساعت چیه؟ الان یه برنامه های آمده تو گوشی میشه نصب کرد که آخر شب نشانت میده که چند ساعت تو فضاهای مجازی بودی. یه روز امتحان کنیم ببینیم چقدر بود. به هر حال حیفه، این بلاییست که همه ما گرفتار شدیم، کوچیک و بزرگ، و مدیریت میخواد. امام رضا فرمود علیک، این چند روز آخر حداقل، دستور اول دنبال کارهای مفید باش، کارهای بیهوده نه. 2، اکثر زیاد من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن. دعا زیاد بخون، توبه کن، استغفار کن، تلاوت قرآن. قرآن مال ماه رمضان نیست. بله بهار قرآن ماه رمضانه، ولی غیر از ماه رمضان ما نباید قرآن بخونیم؟ آخرین باری که ختم قرآن داشتیم کی بوده؟ اصلا آخرین باری که قرآن تلاوت کردیم کی بوده؟ 3، و توب الالله من ذنوبک. حضرت فرمود توبه کن در این روزای آخر ماه شعبان، لیقبل شهر الله الیک و انت مخلص لله، تا یه جوری باشی که وقتی ماه رمضان به استقبال تو آمد خالص شده باشی. ببینید قبل از ورود به ضیافت الله آدم باید توبه کنه. توبه مال شبای قدر نیست. اگه وارد این مهمانی میخواییم بشیم، پاک وارد بشیم، باید الان توبه کنیم. خب چجوری توبه کنیم؟ حضرت توضیح دادم. دستور چهارم، لا تدعن امانتن فی اونقکه الا آته. هر امانتی در گردنت هست قبل از ماه رمضان این امانت ها رو بپرداز. اگه حق الناس به گردنت بده، اگه حق الله به گردنت بپرداز. یه جوری وارد ماه رمضان میشیم دیگه، حق الناس گردنمون نباشه، حق الله گردن. اگه خمسی به گردن ما هست، خب با سفره حلال افطار کنیم، زن و بچه‌مون رو سر سفره حلال بنشونیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای زاهد، میفرمودن در نجف یه دزدی بود، یه آقایی بود دزد، همه میشناختنش این دزده، ولی ماه رمضان که میشد روزه میگرفت. این داستان عجیبیه، دزد بود همه میشناختنش، ولی ماه رمضان روزه میگرفت. حالا چیکارش کنیم؟ بگیم روزه نگیره، بگیم دزدی رو بذار کنار؟ روزه گرفتنش که اشکالی نداره که، روزه باید بگیره، دزدی رو باید بذار کنار. حالا اگر یه کسی اهل پنج تا خلافه ولی ماه رمضان نماز میخونه، خب خدا پدرش، قرآن میخونه، خدا پدرش بیامرزه. خیلی خانما من دیدم ماه رمضان با حجاب میشه، میگیم به به، میگه نه این مال ماه رمضانه. حالا عیب نداره، دستش درد نکنه، حالا فعلا خوبه. دوز بود مرحوم آقای زاهد، میفرمود تو نجف میشناختنش همه، ولی ماه رمضان روزه میگرفت. روزه که میگرفت، دم افطار که میشد، میرفت سر سفره، میدید چی بخوره، هر چی بخوره دزدیه. با مال دزدی که خوب میادم افطار کنه، پا میشد میامد تو خیابون کوچه بازار، به مردم میگه یا الناس یه پول حلال به من بدید، یه لقمه حلال، من با حلال افطار کنم. مردمم چون میشناختنش سابقش دزدیه، بهش اعتماد نمیکردن، فکر میکردن این میخواد دوباره به یه بهانه دیگه اینا رو سرکیسه کنه، نمیدادن بهش. ایشون میفرمود، برام آقای زاهد میفرمود، این دزد بیچاره گاه یک ساعت از افطار میگذشت افطار نمیکرد تا یه کسی دلش بسوزه افطاری بهش بده. حالا این قصه رو برای چی گفتم؟ بابا دزدا که دزدان ماه رمضان میگن افطارمون با لقمه حلال باشه، ما که دزد نیستیم. خدا نکنه آدم سر سفره سحر و افطار زن و بچهش لقمه حلال نباشه، لقمه حرام بیاره. به هر حال این که تو رساله ها نوشتن، اگر خمس مالمون رو پرداخت نکردیم، فرمودن شما برید یه چیزی بخرید، یه پنجمش رو به اون آقا فروشنده بدهکاری، چون از پول دیگری دادید، از پولی که خمس. به هر حال امام رضا فرمود تا ماه رمضان نشده امانتی به گردنت بپرداز. حق الناس، حق الله، حق الناس هم به گردنمون رو باید بپردازیم. پنجم، ولا فی قلبک حقدن علی مؤمن، الله اکبر الا نزعته. فرمود ابوسعد اگر کینه ای از مؤمنی در دلت هست تا ماه رمضان نیامده ریشه کنش کن، الا نزعته. ببینید تعبیر امام نمیفرموده اگه از کسی کینه ای داری برو آشتی کن، نه، حالا به خودم میره آشتی میکنه ولی کینه تو دلش هست، نه، نزعته، ریشکنش کن، کینه ها رو دور بریز. من خواهش میکنم اگر احیانا خدایی نکرده اینا که صدای ما رو میشنون، برنامه رو میبینن بعدن، اگر خدایی نکرده با پدر، مادر، برادری، خواهری، عموی، عمه، مادر زنی، مادر شوهری، چه میدونم، اختلاف، دعوا، ناراحتی، تا ماه رمضان نشده اینا رو کنار بگذاریم. امام رضا میفرمود مال قبل از ماه رمضان. خدا نکنه دو تا مسلمان، دو تا مؤمن با هم قهر باشن. این کتاب تحف العقول رو ببینید، امام صادق سلام الله علیه، صفحه آخر تحف العقول، امام صادق فرمود دو تا مسلمان اگه با هم قهر کنن این قهر ادامه پیدا کنه، الله اکبر. امام ولی خدا که همه جا نگاه رحمت داره فرمود من هر دوشون رو لعنت میکنم، ابرا منهما، از هر دو اعلام براءت میکنم، اکثر و ذالک، فرمون بیشتر موارد من دو طرف رو لعنت میکنم، از هر دو اعلام براءت میکنم. امام میگه اعلام براءت میکنم. کسی به امام صادق گفت آقا قربانت گردم، خب حالا دو نفر که با هم دعوا کردن، یه ظالم داره یه مظلوم، خب شما ظالمه رو لعنت کنید، از ظالم اعلام مظلوم دیگه. چرا آقا من مظلوم بودم که دعوامون شده، اون ظالمه. حضرت فرمود باشه، ما بال این روایته، ما بال المظلوم. چرا مظلومه نمیره بگه بابا انا ظالم، اصلا مقصر منم، ظالم منم، تمامش کنی. خدا که میدونه مقصر کیه. فرمود مظلومه بره بگه انا ظالم، مقصر منم، تمامش کن بابا، ماه رمضانه. چیه ماه رمضان بیاد بره، نه حق الناسی بپردازیم، نه حق اللهی بپردازیم، نه کینه ای دور بریزیم، نه توبه ای داشته باشیم. این دستوراتی که امام رضا علیه السلام دارن میدن، خب چه ماه رمضانی، این چه فرقی داره با ماهای دیگه، این چه ضیافت اللهیه. از اول شب اول ماه رجب، الان دیگه داریم به آخر ماه شعبان میرسیم، شب اول دو ماه پیش خاتم النبیین وقتی نگاهشون به هلال ماه رجب میافتاد دعا میکردن خدایا بلغنا، خدای ما رو به ماه رمضان برسان. پیامبر از دو ماه پیش منتظر ماه رمضان بوده، از دو ماه پیش. به هر حال اینم یه جمله فرمود اگر کینه ای در دلت. ششم، ولا ذنبن انت مرتکبه، اگر آلوده به گناهی بودی. باز اینجا حضرت میفرماد الا قلعت ان، نمیفرماد گناه رو کنار بذار، قلعت، ریشه کن کردن گناه، این مهمه، ریشه کنش کن، یعنی یه کاری کن دیگه این گناه سراغت نیاد. مجال نیست، وقتی مفصل یه بحثی رو داشتیم برای اینکه از این گناهان نجات پیدا کنیم، باید زمینه هاشو از بین ببریم. تا زمینه گناه تو زندگی ما باشه گرفتار میشه. باز من به جوانای عزیز مخصوصا میگم، عزیزان من، اگه میخواییم آلودگی ها کنار، باید زمینه ها رو از بین ببریم. خودمون میدونیم زمینه چیه. برای یک کسی زمینه گوشی موبایلشه، یک کسی شبکه ماهواره‌ایشه، یکی شماره تلفنیه باش تماس میگیره، یکی عکس، تصویر، فیلمیه، چه میدونم، هر کسی میشناسه خودش. چند شب پیش توی جلسه گفتم من یه سوال دارم شما به من جواب بدید، یه سوال خیلی پیچیده نیست. آیون خانما، این اروپایی ها، این غربی ها که الان تو این تحریم ها ببینید داروی بیمار سرطانی ما رو به ما نمیدن، میگن شما تحریمید، بیمار سرطانی ما چقدر مریض ها الان گرفتارن، و چطور ده ها شبکه ماهواره ای رو هزینه میکنن میفرستن تو کشور ما مجانی رایگان. میدونید ماهواره ها اجارش چقدره؟ تولید این برنامه ها چقدره؟ هزینه میبره؟ دوبلش چقدره؟ این فیلم ها و برنامه های مختلفی که چقدر هزینه داره؟ اطلاع دارید یا ندارید؟ اینو بدانید اگر نمیدانید. عزیزان من، این کشورهای غربی اروپا، من با اطلاع میگم و هوایی نمیگم و همینجوری چیزی جدیده باشم، این کشورهای غربی اروپایی، اگه کسی تو خونش تلویزیون داشته باشه، تو خونش تلویزیون داشته باشه، میپرسن شما تلویزیون داری؟ اگه بگه بله، مالیات میگیرن ازش. اینایی که از شهروندان خودشون برای تلویزیون مالیات میگیرن، چطور میلیاردها هزینه میکنن برای اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای تو خونه های ما بفرستن؟ چرا؟ اینا دوست ما، خیرخواه ما. اگه راست میگن چرا بیمار سرطانی ما رو تحریم کردن؟ اگر نمیدانید بدانید. عزیزان من با اطلاع میگم، عرض کردم اینکه چیزی یه جا ببینم نیست، همین انگلیسی های خبیث، برید بپرسید، برید بررسی کنید، اگه اشتباه گفتم به من میگید آه اشتباه گفت. اینا میدونید بودجه شبکه های برون مرزیشون رو دولت میده، شبکه بی بی سی فارسی، بی بی سی عربی، ولی بی بی سی انگلیسی خودشون نه، اینو با مالیات مردم، از مردمشون مالیات میگیرن، میگه ما برای تو برنامه میسازیم باید مالیات بدید. به مردم خودشون اگه میخوان شبکه های داخلی خودشون، مالیات از خود مردم میگیرن، ولی برای برون مرزی ها، برای ما که میخوان بسازن، نه، دولت هر چی بودجه بخواد بهشون میده. دولت انگلیس، همه کشور اروپایی، همشون، تمام این شبکه های ماهواره‌ای، برید بپرسید، اشتباه میگم بگید آقا اشتباه میگم. من سوالم اینه چطور این کشورهای غربی و اروپایی که از شهروند خودش مالیات میگیره برای تلویزیون. چرا اینقدر سخاوتمندانه میلیاردها هزینه میکنن؟ شاید شما خبر ندارید یه ماهواره اجاره چقدره، خبر ندارید یه تولید برنامه دوبلش بردم ترجمه چقدر هزینه، خدا میدونه. اینقدر سخاوتمندانه میرسن تو شهرهای ما، تو خونه های ما. به هر حال خودمون میدونیم ابزار گناه چیه، از ابزار گناه فاصله بگیریم. امام رضا علیه السلام فرمود الا قلعت، راجب کینه فرمود نزعت، راجب گناه فرمود قلع، ریشه کنش کن. ریشه کنی گناه همین است که زمینه را از بین، و الا هزار بارم استغفار کنیم دوباره مبتلا میشیم. هفتم و تقلا، تقوا داشته باش. میدانی در قرآن کریم ما قریب 30-40 بار فرمان تقوا داریم. اتقوا الله های قرآن رو ببینید. حالا عزیزان و سروران روحانی من ملاحظه بفرمید، فرمان تقوا، دو تا فرمان تو قرآن هست خیلی مناسبه مخصوصا برای مباحث ماه رمضان. یکی فرمان یا ایها الذین آمنو، قریب 90 مورد تو قرآن یا ایها الذین آمنو هست. یکی از مباحثی که خیلی ماه رمضان مناسبه ما برای مردم مطرح کنیم همین خطاب‌های قرآن به مؤمنینه، قریب 90 بار یا ایها الذین آمنو، ببینید خدا چی از ما میخواد. قریب 40 بار فرمان تقوا، کجاها فرمان، هر کجام فرمان تقوا هست غالبا بلافاصله بعدش یه دستوریه، کلی نیست. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اتقوا الله، هر کجا فرمان به تقواست یه دستوری هم در اون آیه هست. به هر حال تقوا یه چیز کلی نیست. من الان تقریبا چند ساله ماه مبارک رمضان بحثم هر کجا هستم همینه، خطابهای قرآنی یا ایها الذین آمنو هنوز تمام نشده، قریب 90 مورد یا ایها الذین آمنو داریم، قریب 40 مورد فرمان به تقوا داریم، کلی نیست. یه دستوری هم کنارش هست، اتقوا الله با یه دستوری. هشتم و توکل علیه فی سر امرک و علانیت، دستور هشتم امام رضا فرمود توکل بر خدا داشته باش در اسرار و علن، هر کجا بودی بر خدا توکل کن. این آیه رو هم خوندن، و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، آیه سوم سوره مبارکه طلاق. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعد از اینکه امام رضا این 8 دستور رو دادن فرمودن و اکثر عباسن، روزای آخر ماه شعبان اینو زیاد بگو، اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، تو باقی مانده ماه شعبان این ذکر رو زیاد بگو. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، این ذکر رو زیاد بگیم تو راه میریم، پشت فرمان ماشین، هر کجا هستیم ذکر زیاد بگیم. حضرت نفرمون چند دفعه زیاد بگیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي، خدای اگر در گذشته ترجمه دعاینه، خدای اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نیامرزی، تو با نیامرزیدی در باقی مانده ما رو ببخش و بیامرز، تا انشالله با اون طهارت معنوی وارد ضیافت الله بشیم. حضرت در پایان فرمودن فإن الله یعتق فی هذا الشهر، الله اکبر، رقابا من النار لحرمت شهر رمضان. إن الله یعتق، خداوند در ماه شعبان عده‌ای رو میامرزه لحرمت شهر رمضان. ببینید این چه ماهیست که هنوز نیامده، به خاطر حرمت ماه رمضان خداوند در ماه شعبان یه عده‌ای رو میام. چرا؟ شاید معناش همینه، اینایی که آمادگی دارن با پاکی وارد ماه رمضان بشن. در یه داستان دیگری هم هست، به نظرم این رو هم شیخ صدوق نقل کرده، خاتم النبیین نشسته بودن، اصحابم نشسته بودن، یه مرتبه پیامبر یه حالتی گرفتن مثل اینکه دشمنی مثلا حمله کرده، حضرت فرمودن به اصحابشون مازا یستقبلکم، چی داره میاد به استقبال شما؟ اصحاب ترسیدن، گفتن یا رسول الله عدوون حذر عدوون دشمنی اومد عدوون نزل کسی دشمنی داره میاد اینجوری وای خیلی حالت اسم مادا یستقبلکم مازا تستقبلون شما دارید به استقبال چی میرید چی داره گفتن چی شده یا رسول الله دشمنی حضرت فرمود نه ماه رمضانه ان الله عجیب این حدیث الله اکبر فرمود خداوند در شب اول ماه رمضان در شب اول ماه رمضان همه رو میامرز شب اول ما زیاد شنیدیم بله شبهای احیا شبهای قدر هر شب ماه رمضان ولی خدا شب اول ماه رمضان میامرزه که مؤمنین با طهارت وارد ماه رمضان بشن البته ظاهرا این مالی کسایی است که توجه داشته باشن حواسشون باشه ماه رمضان آمده به استقبال ماه رمضان برن ماه رمضانشون متفاوت باشه عرضم رو تمام کنم پس یه بار دیگه اشاره میکنم عزیزان حدیث رو در عیون اخبار رضا شیخ صدوق ببینن خواجه عباسل که از اصحاب خوب امام رضا و امام جواد علیهم السلام روزه آخر ماه شعبان خدمت امام رضا رسید حضرت 8 دستور برای آمادگی ورود به ماه رمضان به خواجه عباسل بیان کردند باز هم تأکید کنم مخصوصا در ماه رمضان ان شاء الله امسال با وجود این همه گرفتاری ها و مشکلاتی که جمع زیادی از مردم دارن عزیزان من این دو مطلب یادشون نره یکی بحث مواسات با مؤمنین با دیگران گرفتاری ها خیلی سنگینه خیلی ما نمیفهمیم چند روز پیش که از عزیزان میگفت من پولی دادم به یه خانواده ای خبر دارم دروغ نمیگفت آقایون خانم خبر دارم دروغ نمیگفت گفت پولی فرستادم همین روزهای اول سال جدید برای یه خانواده عیالوار پشت 10 نفر بی بی جان فاطمه معصومه سلام الله علیک من در محضر شما میگم شما میدونید خدا میدونه دروغ نمیگم مبالغم نمی کنم روزهای اول سال پولی گفت برای خانواده فرستادم یه خانواده عیالوار 7-8 نفر 10 نفر گفت پولو که گرفت زنگ زد گفت خوب شد این پولو به من دادی گفتم چرا گفت الان امروز برای خرید نان و پنیر صبحانمون معطل بودیم این پولو گرفتم برم که نان و پنیر بخرم برای این عیالی که من دارم از این گرفتاری ها تو جامعه ما فراوانه متاسفانه بعضی ها باور ندارن فکر میکنن همه شکمشون سیره بله سیر از گرسنه خبر نداره سیر از گرسنه خبر نداره ولی از این گرفتاری ها مخصوصا تو ماه رمضان حالا باشه یه وقتی مفصلا باید این بحث رو تقدیم بکنم خیلی مواظب باشیم به سفره‌های سحر و افطار خودمون نگاه کنیم چقدر مواظبیم مخصوصا بچه هایی که سال اول روزشونه راحت روزه بگیرن کار خوبی هم هست ولی اون فقرا و بیچاره ها بچه های سال اولی دارن در روایت داریم امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که ماه رمضان که میشد پیامبر به من دستور میداد بفرمود علی جان در خونه رو باز بگذار امرنی ان افتح الباب لمن یرد فرمود هر کی میخواد بیاد افطار درو باز میذار هر کی میخواد بیاد سر سفره افطار حالا ما اونجوری نیستیم ولی حواسمون باشه مخصوصا به ارهام خیشاوندان همسایگان تمام اجازه بدید من یه جمله یک توسل کوتاهی داشته باشم داریم به استقبال ماه رمضان میریم در اون خطبه شعبانیه که مفصل پیامبر یه جمله فرمودن فذکروا بجوعکم و عطشکم اگر گرسنه شدید تشنه شدید یاد گرسنگی و تشنگی قیامت یادم یه بزرگی میفرمود اگر این حدیث بعد از حادثه کربلا بود شاید پیامبر میفرمود یاد تشنگی لب تشنگان کربلا بود زان تشنگان هنوز به ایوغ می رسد آوای العطش ز بیابان کربلا بودن دیو و دد همه سیراب و می مکید خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا کشتی شکست خورده طوفان کربلا در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. اجازه میدید یه جمله دیگه اضافه کنم، دلها بشکنه دعاها زودتر مزدجاب میشه. خدا رحمت کند اون عالم بزرگوار، خواست روزه به خانه گفت وقت گذشته، من فقط یه جمله بگم. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از است سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت بفنائک. تقاضا میکنم برای شفای مرضا، مخصوصا مریض منظوری که سفارش کردند و ملتمس دعای شما هستند، پنج مرتبه این آیه شریفه رو با توجه بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعا، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا. بسم کلام العز جل الاکرم به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله یا الله یا الله. به سید الشهدا ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح حق و شهدا، امام شهیدان غریق رحمتت بفرما، علما مراجع حوزه های علمی، رهبر معظممون مؤید و منصور بدان. خدایا مرزا و مرزای مد نظر، بیماران کرونایی، مریضی که سفارش کردن به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشن، رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از کافه شیعان امیر مؤمنان بفرما، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. تقاضا میکنم برای شفای همه مرزا و مریضی که سفارش کردن، حداقل نشستید فرصت دارید بعد از مراسم 7 و هم و صلوات بر محمد و آل محمد.